ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. نماینده جمهوری اسلامی برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا به دوحه رفت. ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در اشقابات دیدار می کنند. آیت الله خامنه ای می گوید جمهوری اسلامی از عدم مبارزه جدی قوه قضاییه با فساد ضربه خواهد خورد. سلام و دعوت می کنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی صبح سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام وارد دوحه پایتخت قطر شد. ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که آقای باقری کنی در چارچوب توافق‌های انجام شده در جریان سفر جوزف بورل مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران مبنی بر ادامه مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها به دوحه می‌رود. قرار است مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام از روز سه‌شنبه با میانجیگری اتحادیه اروپا و به مدت دو روز در دوحه برگزار شود. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به نمایندگی از ایالات متحده در مذاکرات شرکت می‌کند. پیشتر جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است و این بستگی به تصمیم ایران دارد که آن را قبول یا رد کند. در خبر دیگر یوری اوشاکوف مشاور نخست وزیر روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز چهارشنبه در اشقابات پایتخت ترکمنستان دیدار خواهند کرد. این دیدار در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار خواهد شد. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین است. او پیش از اشقابات از دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازدید می کند. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین روز 29 دی سال گذشته در مسکو انجام شد. در ایران اما رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خواستار مبارزه جدی در قوه قضاییه با فساد شد و هشدار داد که اگر به این وظایف عمل نشود جمهوری اسلامی از این ناحیه ضربه خواهد خورد. آیت الله خامنه ای بر لزوم در هم شکستن ساختارهای فسادزا تاکید کرد و خواستار پرهیز قوه قضاییه از انفعال در قبال مخالفت ها و صدور احکام ضعیف یا مخدوش و همچنین پایان ماموریت های قانونی و پیشگیری از جرائمی مانند زمینخواری و کوهخواری شد. او همچنین خواستار تنظیم ارتباطات قوه قضاییه و ضابطان قضایی شد و گفت که باید بر رفتار ضابطین مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده روی یا تند روی نشود، اما نظرات ضابطان هم نادیده گرفته نشود. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد وظایف قوه قضاییه در شرایطی ابراز شد که این نهاد بارها از سوی کارشناسان، حقوقدانان و همچنین تشکل‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدین قوه قضاییه را به صدور احکام جانبدارانه، خودداری از مبارزه با مسئولان فاسد و همچنین دنبال روی از دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی متهم می‌کنند. سه شهروند بهایی دیگر در شیراز بازداشت شدند. دو هفته پیش 26 تن از پیروان آیین بهایی در شیراز به اتهامات انتصابی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به حبس، تبعید، ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی محکوم شده بودند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بازداشت سه پیرو دیگر دین بهایی در جمهوری اسلامی به نامهای شقایق خان زرین، نگار ایقانی و ژیلا شرفی نصرآبادی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، نامبردگان هر سه روز یک شنبه در شیراز بازداشت شدند. بنابراین گزارش، خانه ژیلا شرفی نصرآبادی 41 ساله متأهل و مادر دو دختر و منزل شقایق خانزرین 20 ساله و نگار ایرانی 22 ساله هنگام بازداشت توسط ماموران تفتیش و شماری از وسایل شخصی آنها ضبط و برده شده است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع افزوده، بعد از ظهر یک شنبه پدر شقایق خانزرین در پی بی اطلاعی از وضعیت دخترش و فشار ناشی از بازداشت وی سکته کرده، همکنون در یکی از بیمارستان‌های شیراز است. از اتهامات و وضعیت این ستن گزارشی در دست نیست. نگار ایقانی 3 سال پیش همراه شمار دیگری از پیروان دین بهایی در کنکور سراسری با ایرادات مختلفی از جمله نقص در پرونده مواجه و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شد. در مهر ماه 1398 هرانا هویت 23 تن از پیروان دین بهایی را گزارش کرد که در کنکور سراسری از تحصیل محروم شدند. ایرانیان پیرو دین بهایی در کشور خود تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از آزادی‌های دینی محرومند و از آن رو که جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، تحت شدیدترین تبعیض‌ها قرار دارند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 منشور جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. 2 هفته پیش از بازداشت شقایق خانزرین، نگار ایقانی و ژیلا شرفی نصرآبادی نیز نام 26 تن از پیروان دین بهایی در شیراز گزارش شد که به اتهامات انتسابی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به حبس، تبعید، ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی علیه ایرانیان بهایی را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
در هفته‌های اخیر وضعیت بهائیان در ایران بدتر شده و در مخصوصا در شهر شیراز اذیت و آزار بر علیه اونها رو به افزایش هست و بیشتر از 30 بهائی در شهر شیراز در هفته‌های اخیر به حکم‌های سنگین و طولانی محکوم شدند و بعضی از اونها متاسفانه به زندان فراخوان شدند و این نشونگر این هست که دولت ایران هیچ احترامی برای آزادی دین و عقیده قائل نیست، با وجود همه ادعاهای مقام‌های ایران در سطح بین‌المللی که در ایران حقوق بشر رعایت میشه و متاسفانه آزار اذیت چند هفته اخیر بهائیان نشونگر این هست که این ادعاها اصلا درست نیستن و با افزایش این فشارها، البته فشارهای دیگه هم روی بهائیان هست که هر روزه با اون روبرو هستن و حقوق بشر اونها پایمال میشه و اونها هنوز هم از حق تحصیل در دانشگاه ها در ایران محروم هستند و اجازه کار در مجامع عمومی در ایران ندارن.
پیروان دین بهایی در جهان بیش از 8.5 میلیون تن و در ایران زادگاه این دین صدها هزار تن برآورد شدند و بنابر آیین خود در هر کشوری دارای محفلی ملی هستند که به امورشان رسیدگی می کند. بعد از انقلاب 1357 و تشکیل جمهوری اسلامی، اعضای 3 دوره متوالی محفل ملی بهاییان در ایران تقریبا همگی اعدام شدند که یکی از آنها ژینوس نعمت محمودی، بنیانگذار هواشناسی در ایران، تهیه کننده اطلس جغرافیای ایران و استاد دانشگاه بود. جامعه جهانی بهایی، بهاییان اعدام شده در جمهوری اسلامی را بیش از 200 تن برآورد کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدید، اما در گزارشی دیگر، به گفته مسئولان محیط زیست ایران، تعداد استانهای بیابانی در این کشور رشد چشمگیری داشته و از 14 مورد در آغاز برنامه چشمانداز 20 ساله به 21 استان افزایش یافته است. وسعت مناطق بحرانی برای تولید ریزگردها هم از 6 میلیون هکتار به حدود 14 میلیون هکتار رسیده است. در همین حال روز دوشنبه گزارش شد که برخاستن موج جدید گرد و غبار در برخی استانهای غربی ایران شهرهای استان کرمانشاه را در وضعیت بحرانی قرار داده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
افزایش 66% استانهای بیابانی در ایران و حرکت سریع به سمت بیابانزایی. طبق اعلام سرپرست جدید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، تعداد استانهای بیابانی این کشور از 14 مورد در آغاز برنامه چشمانداز 20 ساله در حال حاضر به 21 استان افزایش یافته و مناطق بحرانی برای ریزگردها نیز در حدود 43% گسترش داشته است. در آغاز برنامه چشمانداز 20 ساله مناطق بحرانی برای ریزگردها 6 میلیون هکتار بود و اکنون وسعت آن به نزدیک 14 میلیون هکتار رسیده است. ایران به علت اقلیم خشک و نیمه خشکی که دارد همواره در معرض مشکلات مربوط به کم آبی، خشکسالی و بیابانزایی قرار دارد. تغییرات اقلیمی به عنوان چالشی جهانی و در کنار آن فعالیت‌های انسانی و برخی تصمیم‌های مدیریتی در داخل کشور سبب شده تا رفته رفته معدود گستره‌های سبز باقی مانده نیز جای خود را به بیابان خشک بدهند. نکته مهم در این میان این که بیابانی شدن و تخریب سرزمین مفاهیمی جدا از یکدیگر هستند. بر اساس گزارش‌ها حدود 100 میلیون هکتار از اراضی ایران در معرض تخریب سرزمین است که در این بین 75 میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی و 25 میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی قرار دارد. همچنین اگر مناطق دارای جریانات سطحی مانند تالاب‌ها و دریاچه‌ها به دلیل استفاده از منابع آبی دچار کاهش سطح شوند، تبدیل به مناطق بیابانی خواهند شد. استفاده غیر اصولی از پوشش گیاهی برای تغذیه دام و طیور، جنگل زدائی به منظور ساخت و ساز و یا بهره برداری از چوب درختان، فناوری‌های قدیمی کشاورزی، فرسایش و یا ناباروری خاک از دیگر عوامل مؤثر در بیابانزایی هستند. بر اساس اطلس مناطق بیابانی، بیش از 88% از کشور میتواند تحت تأثیر بیابانزایی قرار گیرد و آنگونه که مسئولان محیط زیست با استناد به داده‌های سازمان توسعه عمران ملل متحد اعلام کرده اند، ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال 2025 با بحران شدید آب مواجه می شود و در سال 2040 به اوج بحران بیابی می رسد. گسترده تر شدن بیابانها و از بین رفتن پوشش گیاهی از عمده دلایل تولید ریزگرد و بحران گرد و غبار است که به تناوب نقاط مختلفی از ایران را در بر می گیرد. در تازه ترین مورد، برخاستن موج جدید گرد و غبار در برخی استانهای غربی ایران بیشتر شهرهای استان کرمانشاه را در دو روز اخیر در وضعیت بحرانی قرار داد. در استان خوزستان نیز شکل‌گیری دوباره و گسترده ریزگردها در ابتدای هفته بیش از 500 تن را راهی بیمارستان کرد که از این تعداد دست کم 50 نفر در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شدند. برخی کارشناسان منشأ ریزگردهای خوزستان را از کشور عراق عنوان می‌کنند. مسئله‌ای که گفته می‌شود در سفر اخیر نخست وزیر این کشور به ایران هم در موردش بحث و صحبت شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ادامه خبرها. رئیس مجلس روز سه‌شنبه از 17 امضا کننده استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد فرصتی دو ماهه تا تفکیک این وزارتخانه به رضا فاطمی امین و دولت بدهند. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس درباره استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت رئیس جمهور به این جمع‌بندی رسیده که این وزارتخانه به دو وزارتخانه تبدیل شود و اصلاح ساختاری انجام شود. محمد باقر قالیباف در این حال روند استیضاح را برای پیشرفت امور و کمک به دولت عنوان کرده و گفت که این موضوع به معنای اختلاف با دولت نیست. در جلسه 24 خرداد بیشتر نمایندگان از پاسخ رضا فاطمی امین درباره علت ضعف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کنترل قیمت کالاها و ناتوانی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معادن قانع نشده بودند. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. آخرین جزئیات خبرها را هم همیشه میتوانید از وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com